تفسیر قرآن کریم صوت شماره 127 سوره نحل آیات 30-50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 30 سوره مبارکه نحل. تو آیات گذشته خداوند متعال بعد از اینکه کلی از نعمت‌های خودش گفت که خیلی میتونه برای دادن روحیه شاکرانه به ما مفید باشه، چون روحیه شاکرانه یعنی اینکه انسان قدر اون چیزی که داره رو بدونه، بعد بره تلاش کنه برای حل مشکلاتش، واقع بین باشه، همه لیوان رو ببینه، هم نیمه پرشو که شاکر باشه، هم نیمه خالیشو که تلاشگر باشه برای حل مشکلات. و از آیه 24 تا آیه 29 این چند تا آیه خیلی مهم بود، از این بابت که خداوند متعال میفرماید ما به کافران، مستکبران، اینایی که روحیه تکبر دارن، وقتی بهشون میگیم خداوند چی نازل کرده، مزخرف میگن، میگن اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیان، یه سری داستان های دروغین گذشتگان، که خداوند میفرماید اینا علاوه بر اینکه بار گناهان خودشون رو به دوش میگیرن که کم هم نیست، چون مشخصه یه زندگی پرگناه اینا رو رسونده به اینجا که با این بینش باشن، علاوه بر اینکه گناهان خودشون رو به دوش میگیرن، بخشی از گناهان کسانی که گمراه کردن رو هم به دوش میگیرن، چون در گمراهی اونا به خاطر سمپاشیشون بر علیه اصل دین مقصر بودن. البته ذکر این نکته لازمه، اینا بر علیه اصل دین موضع گیری میکنن و اصل دین رو میزنن، که اتفاقا خداوند متعال میگه چون اینا اصل دین رو میزنن، ما هم فتاح الله و بنیانهم من القواعد، ما همون اصل و اساسشون رو میزنیم، چون اینا به اصل دین دارن حمله میکنن. اگر کسی به دیندارهای منحرف انتقاد کنه مشمول این نمیشه ها، یه موقع است آدم داره اصل دین رو میزنه، بر علیه اصل دین سمپاشی میکنه، بله میشه مساق همین آیات، ولی یه موقع است آدم نه، بر علیه دینداران منحرف داره موضع میگیره، این میشه امر به معروف نهی از منکر، این میشه دقیقاً رفتار پیامبرگونه، این میشه دقیقاً رفتار پیامبر اسلام که بر علیه مشرکین مکه که دینداران منحرف بودن موضع گرفته، میشه اون امرین به معروف و نهیان از منکر که بر علیه علمای فاسد بنی اسرائیل موضع گرفتن، چون بعضیا هستن تو لباس دین میرن، به تعبیر روایت راهزن راه بندگان خدا هستن، به خاطر اینکه انسان‌های دنیا طلب و سوء استفاده کنه از دینی هستن. اگر انسان از اینا انتقاد کنه، البته مشمول این آیات نمیشه، یه موقع باعث سوء برداشت نشه، اینایی رو که خداوند داره تو این آیات ذکر میکنه که اینجوری بار گناهان خودشون و اون کسانی که گمراه کردن رو به دوش میگیرن، اینا کسانی هستن که به اصل دین حمله میکنن. اگر هم یه جای بحث دینداران منحرف رو مطرح میکنن، به نیت و انگیزه زدن اصل و ریشه دینه، انتقادشون به قصد اصلاح نیست، انتقادشون به قصد تضعیف و تخریف اصل دینه، که باید این رو مراقب باشیم. یه موقع هستش آدم خانواده‌اش رو حفظ میکنه اما به مشکلاتش انتقاد داره، این خوبه، ولی یه موقع هستش آدم مشکلات خانواده رو برجسته میکنه که اصل اون خانواده رو بزنه، خب این بده، این شیطنته، بنابراین نباید دچار سوء برداشت شیم. حالا نقطه مقابل، کسانی که اهل تقوا هستن، خداوند وقتی به اینا میگه خداوند چی نازل کرده، پاسخ اینا رو ببینید. آیه 30 و قیل للذین تقوا ماذا انزل ربکم، و وقتی گفته میشه به تقوا پیشگان، انسانهای متقی، که پروردگار شما چه چیز نازل کرده است، قالوا خیرا، میگن همش خیر و خوبی و نیکی و سعادت و خوشبختیه، اصلا نگاهشون مثبته. درسته یه جایی ممکنه به دینداران منحرف هم انتقاد کنن، اما اصل دین رو خیر میبینن، به خاطر یه بیدین فاسد اصل دین رو زیر سوال نمیبرن. قالوا خیرا، میگن همه چیش خیر و خوبی و نیکیه، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، آری برای این کسانی که این چنین نیکی میکنن در زندگی این دنیا، پاسخ نیکه، ولدار الاخرت خیرون، و سرای آخرت از آن هم بهتر است، تازه اینکه چیزی نیست، ما یک جهان باقی برای اینا در نظر گرفتیم که نعمتاش خیلی بیشتر و بهتر از نعمتهای دنیاست، و لنعم دار المتقین، و چه خوب از سرای پرهیزکاران، که تو این آیه 31 میفرماید جنات عدن، باغهایی از بهشت جاویدان، اون جنت عدن که چیه، حالا بهشت ها هر کدوم برای خودش یه اسمی داره، مشخصه که منحصر به فرد برای خودش یه داستانی داره، یه جلوه هایی داره، یدخلونها، در آن داخل میشوند، تجری من تحتها الانهار، نهرها از زیر درختانش میگذرد، لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخواهند در آنجا هست، هر نعمتی هر جوری که بخوان، کذالک یجزی الله المتقین، این چنین خداوند تقوا پیشگان را پاداش میدهد. وقتی میفرماید کذالک، یعنی دیگه هر کی تو این مسیر باشه به این نعمت بی انتها و مافوق تصور دست پیدا میکنه. آیه 32 الذین تتوفاهم الملائکه، هنگامی که فرشتگان روح اینا رو میگیرن، توفی یعنی به تمامی میگیرن، طیبین، در حالی که پاک و پاکیزن، یقولون سلام علیکم، به اونها سلام میکنن، میگوین سلام بر شما، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، تعملون که وارد بهش شوید به خاطر اعمالی که انجام میدادید. اعمال، عمل میخواد بهش. خداوند داره اینا رو کنار هم قرار میده در مقام مقایسه که همه متوجه بشن. آیه 33: هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي امر ربك؟ آیا آنها انتظاری جز این دارند که فرشتگان به سراغشان بیایند برای قبض ارواح یا فرمان پروردگارت فرا رسد، یعنی برای مجازاتشون؟ اونا فکر میکنن سرنوشتی غیر از این خواهند داشت. خداوند متعال اینجوری تو عالم هستی این سیستم رو طراحی کرده، ملائکه میان برای قبض روحشون، ملائکه خداوند، نه ملائکه از طرف اون بتهایی که میپرستن یا از طرف اون سردمداران کفر و شرکی که اطاعتشون میکنن. و همچنین امر پروردگار میاد، اینجوری خداوند طراحی کرده. کذالک فعل الذین من قبلهم، کسانی که پیش از ایشان بودن نیز چنین کردن، که اینا هم میدونن تاریخ اونا رو ولی درس نمیگیرن. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. حواستون هم باشه باعث سوء برداشت نشه، فکر نکنید که خداوند داره به اینا ظلم میکنه و خداوند به آنها ستم نکرده، ولی آنان به خیشتن ستم مینمودن. یعنی این پاسخ کارهای خودشونه، خداوند فقط داره عدالت رو اجرا میکنه. آیه 34: فاصابهم سیئات ما عملوا، پس سرانجام بدی های اعمالشان به آنها رسید. پاسخ عملای خودشونه. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و آنچه را استهزاء میکردن از اون وعده های عذاب و اینا بر آنان وارد شد. که بدونید داستان اینه. آیه 35: و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. و مشرکان گفتند اگر خداوند میخواست نه ما و نه پدران ما غیر او را پرستش نمیکردیم. کدوم عقیده رو میگه؟ عقیده جبرگرایانه. عقیده جبرگرایی، معتقدن که خداوند یه فضای جبر مطلق ایجاد کرده و اینا تو اون فضای جبر مطلق مجبورن که اینجوری باشن، که مشخصه کاملا غلطه. اگر فضای جبر مطلق باشه اصلا چه کیفری، چه پاداشی، چه عقوبت و عذابی، چه جایزه و نعمتی؟ مشخصه که خداوند به انسان‌ها اختیار میده و به اندازه همون اختیار هم تکلیف میکنه، ولی اینا اون عقیده جبرگرایی رو میومدن ترویج میکردن و خودشون رو میزدن به اون عقیده که مثلا انحرافات خودشون رو توجیه کنن. خیلی از مفسدان صدر اسلام مثل بنی امیه هم همینجوری بودن، خیلی سعی میکردن عقیده جبرگرایی رو ترویج کنن که فسادها و کثیفیها و پلیدیهای خودشون رو توجیه کنن، که مشخصه دیگه یه انگیزه سیاسی کثیفی پشتش هست. و اهل بیت ما هم خیلی پاسخ میدادن، عقیده مرجعه، عقیده جبریه، اینا رو اهل بیت ما پاسخ میدادن. ولا حرمنا من دونه من شيء، و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی ساختیم. همش عقیده جبرگراییه. کذالک فعل الذین من قبلهم، آری کسانی که پیش از ایشان بودن نیز همین کارها رو انجام میدادن. قبلی ها مثل شما همین مرض رو داشتن، هی خودشونو میزدن به یه عقیده باطلی برای توجیه کارهای زشتشون. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس آیا پیامبران وظیفه جز ابلاغ آشکار دارن؟ یعنی فکر نکنید این حرفا رو بزنید از بار گناهانتون کم میشه، اون وعده عذاب و عقابتون مثلا عقب میفته یا برداشته میشه. نه، اینا مزخرفاتیه که شما میگین، پیامبران میان ابلاغشون رو میکنن و میرن، بعد دیگه شما میمونید و خود خداوند که دارید اینجوری دروغ میبندید بهش. و یکی از پاسخهای این عقاید باطل اینها و این توجیهای غلط اینا اینه، داره خداوند فلسفه ارسال رسول رو میگه. ما پیامبران رو برای چی فرستادیم؟ خیلی آیه مهمیه. آیه 36: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، و ما در هر امتی رسولی برانگیختیم، مبعوث کردیم که چی بشه، که چی رو ترویج کنه؟ ان اعبدوا الله، که خدای یکتا را بپرستید، و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب کنید، دوری کنید، پسش بزنید. در یه جامعه ای که مثلا به ظاهر اسلامیه، مثل همین کشورهای عربی که امروز ما مشاهده میکنیم به ظاهر اسلامی ان، خودشون رو به اسلام میزنن، اما به جای اینکه اجتنبوا الطاغوت باشن تازه میرن باهاشون همدستی هم میکنن. خب این مشخصه دیگه، این جامعه به دروغ داره ادعای دینداری میکنه. الان تو همین نظام ما، نظام زمین ساز، اگر کسی باشه ادعای دینداری داشته باشه اما مثلا یه حزب فاسدی رو حمایت کنه، یه فرد سیاسی یا یه گروه سیاسی فاسدی رو که خودش طاغوته یا پیرو طواغیته، با مستکبرین، با قده های سرطانی دنیا سر سازش و دوستی داره، حمایت کنه، دقیقاً میشه مصداق همین آیه. فلسفه ارسال رسول اینه که شما باید خدای یکتا رو بپرستید، از طاغوت اجتناب کنید، در مقابلش سفارایی کنید، نه اینکه باشون همدست باشید، بعد بیاید خودتون رو به یه عقیده باطل جبرگرایانه بزنید و انحرافاتتون و سازشکاریاتون رو توجیه کنید. نه خیر، داستان اینه. فمنهم من هدى الله، پس خداوند گروهی را هدایت کرد، و منهم من حقت علیه الضلاله، و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت. اصلا استحقاقشون این بود. چرا؟ چون همین رویه‌های غلطو داشتن، خودشون رو به یه اعتقاد غلطی می‌زدن، انحرافات خودشون رو توجیه می‌کردن، به جای اینکه در مقابل طاغوت‌ها ایستادگی کنن می‌رفتن باهاشون همدستی می‌کردن. فسیروا فی الارض، پس در زمین بگردید، سیر کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود. عبرت بگیرید، که اگر عبرت نگیرید اشتباهات اونا رو تکرار چیکار میکنید؟ میشید عبرت تاریخ. آیه 37 ان تحرس علی خداهم، ای پیامبر هر قدر بر هدایت آنها حریص باشی. چون پیامبر خیلی دغدغه داشت اینا هدایت شن، اینا سقوط نکنن، میدید عقوبت اینها رو دیگه. ای پیامبر هر قدر بر هدایت آنها حریص باشی سودی نداره. فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین، چرا که خداوند کسی را که گمراه ساخت، که مشخص خودش زمین این گمراهی رو فراهم کرده، خودش استحقاق داشته، هدایت نمیکنه و آنها یاورانی نخواهند داشت، اصلا هیچ نصرتی، هیچ یاری نخواهند داشت. اون روزی که نصرت و یاری خداوند رو احتیاج دارن کاملا اینا بی بهرن. چرا خداوند متعال خیلی جاهای قرآن گمراهی گمراهان رو به خودش نسبت میده؟ کسی را که خداوند گمراه ساخت، من یضل، اصلا یکی از اسامی خداوندم مضل، هادی مضل، چون حول و قوه از خداست، برای همینم در نهایت انتساب به خداوند میخوره، اما اختیار و انتخاب با انسان هاست. حول و قوه از خداست، اما انسان ها مجبور که نیستن، به خاطر اینکه حول و قوه از خداست، اختیار و انتخاب با انسان هاست. برای همینم هدایت و گمراهی همه انسان های عالم رو خداوند به خودش نسبت میده. کسی که گمراه میشه از خدا که نمیبره بره گمراه شه، باز با همون حول و قوه و عقل و شعور و توان جسمی و روحی که خداوند بهش داده میره گمراه میشه دیگه، مسیر غلطی رو انتخاب میکنه. برای همینم برای اینکه خداوند اون سرچشمه بودنش جا بیفته برای ما، حتی گمراه شدن گمراهان رو هم به خودش نسبت میده. چون خیلی سوال میکنن چرا خداوند تو قرآن داره میگه کسی را که خداوند گمراه کنه؟ برای اینکه خداوند داره برای ما جا میندازه، تثبیت میکنه. یادتون باشه سرچشمه منم، حول و قوه منم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اما این وسط یه نکته هست که اون کارو درست میکنه و اونم اینه که اختیار و انتخاب با انسان هاست و هر کس با اختیار و انتخاب خودش راه غلطی رو انتخاب کنه، البته استحقاق گمراهی رو داره، من حقت علیه الضلاله، و خداوندم از اون حول و قوه‌ای که داده این استفاده میکنه و گمراه میشه. اینه که به خداوند انتساب پیدا میکنه به خاطر اینکه حول و قوه رو خداوند میده، به فرد گمراه انتساب پیدا میکنه به خاطر اینکه اختیار انتخاب با اوست. آیه 38 و اقسموا بالله جهد ایمانهم، و آنها سوگندهای شدیدی به خداوند یاد کردند که چی؟ لا یبعث الله من یموت، که هرگز خداوند کسی را که میمیرد بر نمی انگیزد. ما میمیریم و نابود میشیم و معدوم میشیم، اصلا عدم مطلق. بلا، بلا یعنی اینه، این درستشه، حق اینه، وعدن علیه حقا، این وعده قطعی خداونده که همه مردگان رو برای جزا زنده میکنه، برمیگردونه، مبعوث میکنه در یک عالم بزرگتری. هر جا خداوند در قرآن میفرماد بلا، یعنی اون اعتقاد قبلی غلط، حق مطلب اینه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانن. اینا هم اهل جهل بودن، هم اهل کفر، هم پافشاری و اصرار داشتن روم، که اینجا خداوند با همین بلا قشنگ تفکیک میکنه اون عقیده باطل رو از این عقیده حق، که دیگه برای هر انسان حق طلبی جا بیفته. و البته اینا میفهمن که عقیده حق چیه، اما یه موقعی میفهمن که دیگه کار از کار گذشته، پشیمونی سودی نداره. آیه 39 لیبین لهم الذی یختلفون فیه، هدف اینه که آنچرا در آن اختلاف داشتن برای آنها روشن سازد در همون عرصه قیامت. و لیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، و کسانی که منکر شدن بدانن دروغ میگفتن. یعنی در عرصه قیامت، یا از همون باب مثله و مثل الساعه، در عصر ظهور اینا میفهمن که حساب و کتاب حقه، اما چه فایده، دیگه کار از کار گذشته. آیه 40 انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، این است و جز این نیست که ما وقتی چیزی را اراده میکنیم فقط به آن میگوییم کن، موجود باش، فیکون، پس بلا فاصله موجود میشود. یعنی این کاری نداره برای خداوند، به یه اراده خداونده. آیه 41 والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، و کسانی که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، ما در این دنیا قطعاً سه تا تأکید داره، جایگاه خوبی به آنها میدهیم، و لأجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر میدانستند. که ذیل این آیه در شواهد و تنزیل لقواعد تفصیل جلد 1 صفحه 431 از ابن عباس هست که در تفسیر این آیه که پرسیده شد منظور چه کسانی هستند که در راه خدای بزرگ هجرت کردند، پاسخ داد که علی ابن ابی طالب علیه السلام و جعفر طیار و عقیل از مهاجرانی هستند که بر اثر ظلم و بیداد مکیان مهاجرت کردند، و این آیه در تمجید و تحسین آنان است، چون خیلی اذیت می‌کردند، اینقدر اذیت می‌کردند که واقعا آدم چاره جز هجرت نمی‌دید. و اینم یه درس برای ما، اگه ما یه جایی قرار گرفتیم دیدیم اون هدف صحیحی که داریم نمیتونیم پیش ببریم و اون فضای بسته ایست، فضای آزار، اذیت محدود کننده است، آدم باید موضعشو عوض کنه. یه جایی هست میخواد یه لقمه حلال ببره برای خانواده‌اش، میبینه نه اینجا فضای سالمی نیست، خب خداوند در روزی رو که نبسته، میره یه جای دیگه کار میکنه. گاهی وقت تو این شرایط خداوند قرار میده انسان رو امتحان کنه، ببینه آیا اهل هجرت هست، اهل ریسک هست، اهل تغییر موضع هست یا نه. عین یه آدم خون اون سائنی ماهی مرده ای که تو مسیر آب افتاده همونجوری که میبردش میره، یا نه اراده میکنه، انگیزه بالایی داره، همت میکنه برای تغییر موضع. آیه 42 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، همون کسانی که صبر پیشه کردن، اهل استقامت بودن، کم نیاوردن، تو مسیر حقی که داشتن کوتاه نیومدن و تنها بر پروردگارشون توکل میکنن بدون ترس، بدون هراس از غیر خدا، کاملا اتکالشون به خدا و اون مسیر رو پیش میرن. آیه 43 و ما ارسلناک من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، و پیش از تو جز مردانی که با آنها وحی میکردیم نفرستادیم. فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس اگر نمیدانید از اهل ذکر آگاهان بپرسید. یه اصل کلیه که عقل هر انسانی میپذیره. اگه چیزی نمیدونید به کارشناسش مراجعه کنید، به اهل اون علم مراجعه کنید. و یه نکته تو این آیه که میفرماید ما نفرستادیم جز مردانی که با آنها وحی میکردیم، پیامبران الهی همه از مردان بودن. حالا چرا؟ یعنی خداوند متعال داره تبعیض قائل میشه بین مرد و زن، چرا از زنان پیامبر نمیشن؟ چون ببینید اینجا بحث منصب نبوته. منصب نبوت یه شغله، یه پست دنیایی است. این شغل و پست دنیایی لازمش اینه که پیامبران الهی برن وسط مردم، چهره به چهره درگیر باشن با مردم، محل رجوع مردم باشن، مردم بیان پیش اینا برن تو بازارها. اصلا پیامبران الهی اینجوری نبود که اینجا بشینن همه خدمتشون برسن. بله یه موقع یه نفر سوالی داشت میومد، اما در اصل این بود که اینا میرفتن وسط مردم، وسط جامعه. زنان به جهت معذوریت ها و محدودیت های شرعی که دارن طبیعیه که این فضا رو نمیتونن داشته باشن. یعنی این منصب، این پست، این شغل مناسب مردانه با توجه به اینکه محدودیت ها و معذوریت های شرعی خانم ها رو ندارن. اما بحث مقام نبوت رو بکنیم، نه زن و مرد نداره. یک زن هم میتونه به مقام نبوت، یعنی به اون نقطه کمال، کمالات وجودی، کمالات روحی که یک مرد رسیده و پیامبر شده، یک زن هم میتونه برسه به مقام نبوت. همه میتونن برسن، زن، مرد، قبل از ختم نبوت، بعد از ختم نبوت، تک تک ماها به مقام نبوت میتونیم برسیم. خداوند راه کمال رو که برای انسانها نمیبنده. اصلا هدفش از خلقت و قرار دادن ما تو این دنیا اینه که به این نقطه کمالی برسیم. برای همینم نه زن داره نه مرد، نه بچه داره نه بزرگ، نه گذشته داره نه آینده. همین الان ماها اگر همین مسیری که خداوند متعال توی قرآنش گفته پیش بره، میتونه به مقام نبوت برسه. اما منصبش البته داستان فرق میکنه. بعد از ختم نبوت به هیچ مرد و زنی نمیرسه، تمام. دیگه بحث ولایت الهی مثلا در امام دنبال میشه، یا اگر کسی میخواد یه نقش پیامبرگونه داشته باشه دیگه باید به عنوان یک مصلح اجتماعی وارد جامعه بشه. قبل از ختم نبوت هم فقط به مردها میرسید، اونم تازه بعضیا، همه که نه، ده ها هزار، صد ها هزار انسان مثلا توی شهر زندگی میکردن، یکی دو تا سه تاشون میشد پیامبر. اینه که وقتی میفرماید مرد، به خاطر اینه، منصب نبوته. آیه 44 بالبینات و زبر، از دلایل روشن و کتب، هم دلایل روشن که میتونید ببینید، هم تو اون کتابهایی که در اون کتابها هست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، و ما این ذکر را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی، و لعلهم یتفکرون، و شاید اندیشه کنند. بینات یعنی دلایل روشن، معجزات اون چیزایی که کاملا آشکاره، زبر جمع زبور به معنای کتاب آسمانی، آدم باید بره داخل کتابها بگرده پنهانه. آیه 45 افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، آیا کسانی که بدیها را با حیله و نیرنگ انجام دادن در امانند از اینکه خداوند آنان را در زمین فرو برد؟ خس یعنی در زمین فرو رفتن، یه روایت مهدوی هم داریم زیل این آیه، او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، و یا مجازاتی از آنجا که انتظارش را ندارند به سراغشان آید. یعنی ما میتونیم این کارو با شما بکنیم. بعد از اینکه سفیانی خروج میکنه، صیحه آسمانی زده میشه، امام زمان ظهورشون علنی میشه، سفیانی یه گروهی رو میفرسته به سمت مدینه برای اینکه امام زمان رو بگیرن و ایشون رو به قتل برسونن. امام زمان خائفاً یترقب به سنت حضرت موسی میره به سمت مکه، گروه سفیانی دنبال ایشون میرن. بعد از اینکه تو مدینه قتل و غارت و جنایت میکنن، از مدینه که قسمت شمالی تری داره نسبت به مکه، میرن به سمت جنوب، به سمت مکه، که برن امام زمان رو دستگیر کنن و به شهادت برسونن، که دیگه وسط را به امر الهی زمین باز میشه در یه بیابانی به نام بیدا، اونجا خصف صورت میگیره. اینا به غیر از دو سه نفرشون همشون میرن تو دل زمین، که البته بخشی از سپاه سفیانی، هنوز سفیانی با یه بخش زیادی از لشکرش هستن، که این یکی از اون نشانه های حتمی ظهور حضرت ولیعصر، که این آیه اشاره به بحث خصف داره در بهارالانوار جلد 51 صفحه 56 از امام باقر علیه السلام، که میفرماید حتی یمر بالبیداء، که در رابطه با امام عصر میفرماید وقتی که قائم ما با 313 مرد خروج میکنه که همراه اونها پرچم رسول خداست، به سمت مدینه حرکت میکنن، تا اینکه از اون سرزمین بیداء رد میشن، پس حضرت میفرماید اینجا همون مکان خصفه، هازا مکان القوم الذین خسف بهم، اینجا همون مکانیه که اون قوم خصف شدن و رفتن در داخل زمین و این تفسیر و تأویل همین آیه است. آیه 46 او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا به هنگامی که در رفت و آمدن یعنی برای کسب مال و ثروت و شغل و اینها دامانشان را بگیرد پس نتوانند آن عذاب را عاجز نمایند یعنی خونسا کنند بی اثرش بگذارند. آیه 47 او یأخذهم علی تخوف، یا آن که در حال دلهره آنان را بگیرد در حال ترس، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس البته پروردگار شما مهربان و بخشایشگر است. یعنی خیلی داره با شما راه میاد. ببینید خداوند یه همچین توانایی هایی داره، میتونه تو زمین فرو ببردتون، میتونه از آسمان عذاب نازل کنه، در هر حالی شما رو میتونه بگیره، اما با این وجود لرؤوف الرحیم، خیلی داره با شما راه میاد و این یه فرصت طلایی است برای اینکه شما بیدار بشید، به نفعتونه که از این فرصت طلایی درست استفاده کنید. آیه 48 اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتوفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل، آیا آنان مخلوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند؟ سجدن لله و هم داخرون، و با خضوع برای خداوند سجده میکنند. فیء به سایه بعد از ظهر گفته میشه که در حال بازگشته، ولی کلمه ظل به هر نوع سایه گفته میشه. ظل عبارت کلی تریه که اشاره داره از نظر تکوینی همه موجودات در مقابل خداوند خاشع و خاضعن، در حال سجدن. آیا شما نمیبینید در نظام تکوین چجوری همه سر تعظیم فرود میارن در مقابل خداوند؟ خب در نظام تشریع هم خداوند متعال از شما انتظار داره همین کارو بکنید. در نظام تکوین اراده ای نیست، هر کس هر جوری که آفریده شده همون جوری عمل میکنه و همه هم خاضع و خاشع. اونتا در نظام تشریع خداوند به انسان ها اختیار داده، مراقب باشید شما هم به وفق نظام تکوین اهل سجده باشید، اهل پذیرش عبودیت خداوند باشید. آیه 49 که سجده مستحبه هم داره اگه کسی انجام بده خیلی خوبه، ولی لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه، نه تنها سایه ها بلکه تمام آنچه در آسمان ها و زمین از جنبندگان وجود دارد، دابه یعنی جنبندگان، و ملائکتو و همچنین فرشتگان برای خداوند سجده میکنند و هم لا یستکبرون، و تکبر نمیورزند. شما اهل مکه چرا اینقدر متکبرید؟ چرا اینقدر مریضید؟ ببینید تمام عالم بدون تکبر در مقابل خداوند خاضع و خاشع و فروتنه. همش داره خداوند با عناوین گوناگون با بیانهای مختلف کار میکنه اینا خودشون انگیزه پیدا کنن، بیماری تکبر خودشون رو درمان کنن. همش تو آیات مکی صحبت از تکبر، استکبار و هم لا یستکبرون. اگر یک پزشکی همش داره تاکید میکنه روی بیماری، انگیزش چیه؟ انگیزش اینه که اون بیمار بفهمه درد چیه، بره سراغ درمانش. ولی متاسفانه اینا نمیفهمیدن. و آیه 50 یخافون ربهم من فوقهم، اونا یعنی فرشتگان جنبندگان نه تنها از مخالفت پروردگارشان که حاکم بر آنهاست میترسند، و یفعلون ما یؤمرون، و بلکه آنچرا که مأموریت دارن انجام میدهند. مثل اینا باشید. ببینید اینا چقدر خوب حرف گوش کنن، خاضعن، خاشعن، اصلا مخالفت چیه گوش به فرمانن. مثل اینه که یک پدر مادری بچهش رو میخواد تربیت کنه، مثلا یک دوستی یکی از اقوام رو، ببین اون چقدر خوبه بچه حرف گوش کنیه، در مقابل پدر مادرش مؤدبه، از اون یاد بگیر. یه همچین چیزی رو خداوند داره تو این آیات پیاده میکنه. ببینید فرشتگان رو، ببینید جنبندگان رو. حالا مخالفت و اینا که اصلا هیچ، اصلا بحثش پیش نمیاد، همه برای آنچه که مأموریت دارن گوش به فرمانن و مأموریت هاشون رو انجام میدن. شما هم بیاید یاد بگیرید، که متاسفانه یاد نگرفتن و خیلی هاشون در مقابل پیامبر ایستادن، مسخره میکردن، نسبت های بد میدادن، و پیامبر هم باید این خارهای در چشم و استخوانهای در گلو، این اقوام بدش رو، چون همه با هم اونجا نسبت فامیلی داشتن، اینا رو تحمل میکرد و این مسیر رو میرفت جلو تا انشالله ببره کار رو به سمت بعد از هجرت، و که اتفاقا اونجا کار سخت‌تر هم میشه، که این تمدن اسلامی که با این غربت، با این سختی، با این فشارها به دست ما رسیده، انشاءالله در زمان ظهور امام زمانمون به اوج خودش و به بالاترین قله‌ها برسه. این آیات مکی رو که ما میخونیم متوجه میشیم که تمدن اسلامی در چه غربتی شروع به کار کرده، و پیامبر اسلام و امامان ما در چه سختی اون رو حفظ کردن، به ما رسوندن، که انشاءالله ما قدردان باشیم، برای ظهور امام زمانمون زمین سازی کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم، که جز به دست امام زمانمون و آخرین ذخیره الهی و آخرین وصیه این پیامبر مظلوم، این تمدن اسلامی به اون قله‌های عالی نخواهد رسید، که انشاءالله ما هم تلاش داشته باشیم در تحقق این امر، یعنی امر فرج، بتونیم بهترین نقش ها رو ایفا کنیم به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.